آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه‌ای بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های امشب نیز در مکتبی روح الله خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس مجلس جمهوری آذربایجان. افزایش صادرات کالا و برخ از تاجیکستان به ازبکستان. 22 سند همکاری در سفر رئیس جمهور ایران به ازبکستان امضا می شود. و آغاز برداشت پخته از زمین های کشاورزی منطقه کولاب. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با بخش سیاسی و مجله سیاسی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اینک توجه فرمایید به مشروح خبرها. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز دوشنبه 12 سپتامبر با خانم صاحبه غفار و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار موضوعات همکاری در بخش‌های مختلف از جمله روابط بین پارلمانی تاجیکستان و آذربایجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام‌علی رحمان تاکید کرد که ما برای توسعه مستمر همکاری‌های بین دولتی با جمهوری آذربایجان اهمیت زیادی قائل هستیم. ابراز رضایت از سنت‌های حسنه دوستی و همکاری بین مردم، گفتگوهای سیاسی قابل اعتماد بین کشورها از جمله در سطوح عالی، روابط بین پارلمانی، گسترش روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه، آموزش، تعیین بوروسیا برای دانشجویان تاجیک، دانش آموزان و ارائه کمک‌های مادی به تاجیکستان از مباحث این دیدار بود. در این دیدار طرفین فعال شدن کار کمیسیون بین دولتی تجارت و همکاری‌های اقتصادی و تصویب برنامه اقدام برای همکاری‌های اقتصادی تا سال 2025 را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این دیدار در خصوص گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه همکاری‌های صنعتی، اجرای پروژه‌ها در بخش‌های معدنی و فرآوری، همکاری شرکت‌های تلک تاجیکستان و آذر آلومینیوم آذربایجان تبادل نظر شد. همچنین تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های کشاورزی، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و ارتباطات، احیای پروژه‌های مستقیم دوشنبه و باکو و توسعه گردشگری ضروری خوانده شد. صاحبه غفاروا رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان پس از دیدار با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان رسانه‌ها صحبت کرد. صاحبه غفاروا گفت امروز روابط بین تاجیکستان و آذربایجان به طور فزاینده در حال توسعه است. امسال 30 سال از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور می‌گذرد. در آغاز سال جاری نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برگزار شد. سپس سفر رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه جناب آقای رستم امام‌علی و دیگر راهبران عالی رتبه تاجیکستان به آذربایجان انجام شد. وی افزود دیدار با مدیریت ارشد تاجیکستان این امکان را فراهم کرد تا یک بار دیگر در مورد توسعه بیشتر خود بحث کنیم. از این منظر رابط بین پارلمانی یکی از زمینه‌های اصلی توسعه رابط دو کشور محسوب می‌شود. بنابر دعوت رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و شهردار دوشنبه در تاریخ 10 سپتامبر صاحبه غفاروا رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان به تاجیکستان سفر کرده است. صاحبه غفاروا رئیس مجلس جمهوری آذربایجان و هیئت پارلمانی این کشور که در دوشنبه به سر می‌برند از موزه ملی کشور تاجیکستان بازدید کردند. تاریخ باستانی ملت تاجیک با عنوان نمونه‌های از اکتشافات قرن سنگ، سرعزم، آینی زرتشتی، هخامنشیان، کوشانیان، اجینتپا، تالارهای سفالکاری و سکه ها با بازدید کنندگان ارائه شد. همچنین مهمانان از نمایشگاه تاجیکستان کشور رودخانه های طلایی دیدن کردند که نماهای این نمایشگاه بیانگر تاریخ بیش از 6000 ساله مردم تاجیکستان است. پس از بازدید از موزه، صاحبه غفاروا رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان ابراز خرسندی کرد و طبق معمول نظرات خود را در کتاب مهمانان محترم موزه ملی نوشت. صادرات کالا و برق از تاجیکستان به ازبکستان افزایش یافته است. در 6 ماه اول سال جاری میلادی تاجیکستان با مبلغ حدود 96 میلیون دلار به ازبکستان کالا صادر کرده است که حاکی از افزایش بیش از دو برابری در قیاس با دوره مشابه سال 2022 است. بر اساس گزارش گمرک تاجیکستان طی این مدت عمده کالاهای صادراتی این کشور به ازبکستان شامل پخته، سنگ معدن، آلومینیوم، ضایعات آهنی و برق بوده است. طی 6 ماه اول سال جاری میلادی واردات کالا از ازبکستان به تاجیکستان 189 میلیون دلار بوده که در قیاس با دوره مشابه یک سال پیش 5% افزایش یافته است. 22 سند همکاری در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان امضا می شود. معاون دیپلماتیک اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت 18 تا 22 سند همکاری های ایران و ازبکستان در سفر رئیس جمهور به این کشور امضا می شود. با هم اظهارات مهدی سفری معاون دیپلماتیک اقتصادی وزیر امور خارجه ایران را در خصوص ابعاد مختلف سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می شنویم.
اجلاس شانگهای در سمرقند در کشور ازبکستان انشاءالله در اینجا دیگه رسمیت عضویت ما در شانگهای مشخص خواهد شد، چون مستظر هستی تو حدود 400 تا 500 تا قرارداد بوده که توی مدت وزارت خارجه با هماهنگی با اورگان‌ها رو تنظیم کردن، تحویل دادن. انشاءالله این یکی از مهمترین مطالب اتفاق میفته. ایشون سفر دو جانبه هم دارن در ازبکستان. تاریخ در همین هفته است دیگه در ازبکستان رشد بسیار خوبی داشتیم در سال گذشته دو جانبه. فکر کنم حدود 18 سند تا 22 سند آماده شده برای امضا. این حالا من میگم 18 تا 22 تا شاید بیشتر در بخش انرژی هست، در بخش های مختلف هست، در همه زمینه ها. من خدمت شما عرض کنم که خیلی میتونه سفر پرباری باشه در مورد مسائل گمرکی. تجارت ما من فکر کنم بعد این سفر یه جهش بالایی خواهد داشت. در مورد ترانزیت هست، میدونید ازبکستان یکی از کشورهای واسطی ترانزیته، چه راهن چه کامیونی. یعنی ما میتونیم بگیم بیشترین کامیونای ما که به قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان میرن از طریق ازبکستان میرن. در ریلی ما دو تا مسیر داریم، یکی مسیر قزاقستان ترکمنستان ایرانه، ولی یه مسیر دیگه داریم قزاقستان ازبکستان ترکمنستان سرخسه. پس ازبکستان هم از لحاظ ترانزیت ریلی برای ما مهمه، از لحاظ کامیونی اهمیت بیشتری داره. خب توافقات بسیار خوبی شده و خواهد شد در این مورد که من گفتم، در بخش های صادرات کالاهای ما به اونجا، در بخش فولاد، در بخش مساله ساختمانی، و همچنین برعکس ما میتونیم در مورد صادرات مثل پنبه، اینا صادر نمی کنن ولی اینا پنبه شون رو تبدیل میکنن به نخ، میتونه واردات خوبی رو ما از اونجا داشته باشیم. میگم رشد بسیار خوبی داشتیم و بعد از این سفر دو جانبه جهش. در مورد شانگهای هم که خب مشخص خواهد بود که حضور ما در اونجا به عنوان عضو دیگه از اون به بعد، و مهمانان زیادی رو این دفعه آذربایجان رو دعوت کردن، کشورهای مختلفی الان به صورت ناظر و مهمان ویژه دارن شرکت میکنن. فکر کنم 19 کشور در این اجلاس شرکت میکنن. خب اگه شانگهای شما مقایسه کنید حتی با ناظرینشون، به نظر من از لحاظ وزنی، جمعیتی، وسعت خاک و درصد سهم اقتصادی که از دنیا دارن قابل مقایسه با جایی نیست. هم جمعیتی هند هست، چین هست، از لحاظ انرژی ایران هست، روسیه هست، از لحاظ ترانزیت چین، روسیه، قزاقستان. ببینید چه مسیری. ما دو تا فاکتور اصلی در این که منهای مسائل مالی، داستان ترانزیت و انرژی در شانگهای برای ما از اولویت بالایی قرار داره، هم انرژی هم چی، هم ترانزیت. انرژی به عنوان سپلای و ترانزیت به عنوان استفاده که از مسیر ما چه چین چه کشور آسیا مرکزی به جنوب به عنوان کریدور شمال جنوب و از شرق به غرب به اروپا. این یک نکته بسیار مهمه. البته خب مسائل مالی و نکات دیگه هم هست، ولی اولویت یک روی ترانزیت. شما مستظر هستید در چند سال گذشته چند قطار چین از ایران ترانزیت داشته به اروپا؟ صفر. خب این یکی از نکات مثبتی میتواند باشد که اخیراً هم فکر کنم یکی دو تا قطارشون به ایران اومده. ترانزیت پس خیلی مهمه، از شمال به جنوب ما ترانزیت مهمه، کالاها جابجا شده، توان و کپاسیتی، و همچنین انرژی. یعنی مشتریان خاص خودتون رو شما خواهید داشت. کشور چین، هند، پاکستان مصارف انرژی بالایی دارن، ازبکستان، خود حالا ترکمنستان گاز داره، تاجیکستان و قرقیزستان. ببینید تمام کشورها. پس انرژی میتونه این بازار، اگه ما تمرکز رو این بازار بدیم، میتونه سهم بزرگی رو برای ما در جهت ساپلای کردن و صادر کردن میتونه مفید باشه. نه فقط این، کالاهای محصولات و مشتقات رو. من شخصا امیدوارم در یکی دو سال آینده ما دیگه بشکه نفت دیگه هم صادر نکنیم با این پالایشگاه، و بتونیم فقط محصولات و محصولات نهایی رو صادر کنیم که بسیار واسه ما مفیده.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. هیئت تجاری ولایت ختلان به ترکیه سفر کرد. ریاست هیئت تجاری ولایت ختلان را قربان حکیم زاده رئیس ولایت ختلان بر عهده دارد. هدف از این سفر ایجاد همکاری‌های سودمند، گسترش روابط تجاری و اقتصادی با منطقه‌ها و شهرهای غازی انتاب، قهرمان مرعش، بورسا و استانبول است. گروه 60 نفره تا 18 سپتامبر در ترکیه هستند. این هیئت از کارخانه‌های صنعتی از جمله نساجی، قالی‌بافی، تولید کفش، تولید مبل و محصولات غذایی و فراوری مواد اولیه مختلف بازدید می‌کنند. آغاز برداشت پخته از زمین‌های کشاورزی منطقه کولاب. اولین محموله پخته برداشت شده کشاورزان منطقه کولاب و شرکت فراوری تحویل شد. کشاورزان منطقه کولاب اولین محموله پنبه خود را به شرکت زرهام تحویل دادند. عبدالنبی زردیف رئیس تعاونی بازرگانی به نام زرهام گفت امسال برای دریافت پخته آماده شدیم و ترازوهای دیجیتال مدرن را برای وزن مناسب محصولات نصب کردیم. و افزود از آنجایی که بیشتر کشاورزان و دهقانان خرد فقط در مساحت حدود 5 گکتر پخته کیش میکردند، در هر برداشت نمیتوانستند محصول را به شرکت بیاورند که پس از نصب ترازوهای دیجیتال مشکل کشاورزان برطرف شد. در شرکت زرهام هر ناپخته به صورت جداگانه فراوری می شود و دانه های آن در انبارهای تعاونی برای سال بعد نگهداری می شود. شنوندگان گرامی، به ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان توجه فرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند. رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصاد همراه با عدالت را ابلاغ کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گام دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تأکید کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در هفت سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در 26 بند تصویب شده است. کاهش میزان کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان. تاجیکستان طی 7 ماه سال جاری میلادی به ارزش 82.9 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرد. طی این مدت 56 کشور به تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه ارائه کردند. آژانس دولتی آمار تاجیکستان طی بیانیه اعلام کرد کمک‌های دریافت شده بیشتر دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات غذایی مانند آرد و روغن بوده است. آمریکا با سهم 39.6 میلیون دلار در صدر فهرست کشورهایی که به تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه ایراد کرده است قرار دارد. همچنین چین با 28.7% و ژاپن با 4.9% بعد از آمریکا قرار دارند. تاجیکستان به عنوان عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع سال گذشته میلادی نیز از 62 کشور به ارزش 111 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده بود. این روزها در سالگرد حادثه 11 سپتامبر قرار داریم. حمله آمریکا به افغانستان در پی حملات 11 سپتامبر در آخرهای سال 2001 رخ داد و مورد حمایت متحدان نزدیک ایالات متحده قرار گرفت و بهانه شد برای نفوذ و اشغالگری بیش از دو دهه اشغالگری آمریکا در این کشور. محترم جاهد، کارشناس سیاسی افغان، میگوید آمریکایی ها طی 20 سال حضور در افغانستان و پس از خروج از این کشور و شعارهای خود در مورد همراهی با مردم افغانستان و نجات این کشور از وضعیت نابسامان اقتصادی عمل نکردند. با هم تحلیل نظرات این صاحب نظر مسائل سیاسی افغان را میشنویم.
حادثه 11 سپتامبر متاسفانه در قرن 21 یک نقطه در تاریخ جهان و بالخصوص برای افغانستان بود. زمانی که حادثه صورت گرفت، یک متصل صورت حادثه آمریکا گفتند که این حملات از طرف القاعده صورت گرفته و القاعده پناهگاهشان در داخل افغانستان است و متاسفانه در افغانستان آمدن و نظام و رژیم را که طالبان شکل داده بود را سرنگون کردند. اهداف را که در فرایند 11 سپتامبر آمریکایی‌ها دنبال می‌کردند که از بین بردن شبکه القاعده و دولت سازی و ملت سازی در افغانستان و در عین حال ترمیم دموکراسی در افغانستان تحت از این نام عنوان آمدن که متاسفانه بعد از 20 سال و هیچ کدامی از این برنامه‌ای که داشتن دست نیافتند و متاسفانه 20 سال افغانستان در آتش جنگ نگاه کردند و متصل از افغانستان ترک کردند و شرایط امروزی که متاسفانه در افغانستان حاکم است، افغانستان از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی پس به حالت 20 سال قبل خود برگشته. تمام برنامه‌ای را که امریکا او را تفسیم و تصویر کرده بود بر اشغال افغانستان از او چیزی حاصل نکردند و اهداف را که در افغانستان داشتند و یکی از اهداف هم دست پیدا نکردند. امریکا در 20 سال گذشته و بعد از خروجشان از افغانستان او دعوا و شعار را که می دادند که ما با مردم افغانستان هستیم و می خواهیم در افغانستان دولت سازی کنیم و افغانستان از وضعیت بد اقتصادی دور کنیم و پروسه تعمیم دموکراسی در افغانستان راه بندازیم، متاسفانه با یکی از هم صادق نبودن و بالاخره راه خود گرفتن و از افغانستان برآمدن. و به قسمت سوال که شما گفتن که القاعده در افغانستان حضور داره، قراره که امارت اسلامی در تمام بیانیه‌های رسمی خود همیشه اعلام کرده که افغانستان به هیچ کشور، نه کشورهای منطقه و نه کشورهای دنیا تهدید نیست و ما نمیخواییم که از آدرس افغانستان تهدید باشد. ولی یک چیزی را فراموش نکنیم که در افغانستان 40 سال جنگ موجود بوده و او ثبات لازم سیاسی و امنیتی را که باید افغانستان داشته باشد از نقطه نظر موقعیت و ساختار اجتماعی متاسفانه که امارت اسلامی افغانستان و اشراف پیدا نکرده. گاهی اوقات شاید گروه هایی که دست به شورشگری میزنه و گاهی اوقات دشمن های دیرینی برخی کشورها هست از افغانستان قد بالا کنه، ولی سیاست و پالیسی امارت اسلامی هماره ای بوده که افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست و ما هیچ وقت نمیخوایم که تهدید باشیم برای کشورها و کشورهای دیگه هم در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه.
ارمنی و آشوری‌های شهرستان ارومیه واقع در شمال غرب ایران با ایجاد موکب در مرز تمرچین پیرانشهر به ارائه خدمات به زائران حسینی در ایام اربعین می‌پردازند. امسال برای نخستین بار است که مرز تمرچین در شهرستان پیرانشهر ایران در ایام اربعین حسینی پذیرای تردد زائران ایرانی و عتبات عالیات در عراق است و از این طریق شمار زیادی از زوار به جهت شرکت در آیین پیاده‌روی اربعین عازم سرزمین عشق شدند. اربعین در لغت به معنی چهلم است و در اصطلاح اسلامی مراسم مذهبی است که 20 صفر سال 61 هجری قمری 40 روز پس از روز عاشورا، روز شهادت امام حسین نبیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کربلا برگزار می‌گردد. اربعین بزرگترین پیاده‌روی جهان است که رکورد بیش از 45 میلیون نفر زائر به شهر کربلا در این روز ثبت شده است. در شرایط تحریم علاقه مقامات شرکت‌های روسی به بازارهای تاجیکستان بسیار افزایش یافته است. این مطلب را شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان بیان کرد و گفت بر اساس سند امضا شده بین وزارتخانه های زیرفت تاجیکستان و روسیه ما نقشه راه داریم و بر اساس آن تقریبا به طور کامل همه روابط را که در دوره شوروی بین بنگاه های اقتصادی وجود داشت احیا کردیم که به نفع اقتصاد کشور ما خواهد بود. شیرعلی کبیر افزود تاجیکستان و روسیه زمینه های زیاده برای توسعه همکاری ها دارند و در صورت استفاده از آن طرفین سود بیشتری میبرند. وزیر صناعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان اظهار کرد در دیدارهایی که با طرف روسی داشته شرکت‌های بزرگ آن کشور و بخش صناعت تاجیکستان علاقه‌مند هستند و با ورود آنها همکاری‌ها بیشتر خواهد شد. سال گذشته حدود 300 شرکت روسی در تاجیکستان فعالیت می‌کردند و این تعداد امسال به 330 شرکت رسیده است. شنوندگان گرامی در ادامه به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. ورزشکاران تاجیکستان دو مدال برنز قهرمانی جهان را در بین بزرگسالان به دست آوردند. آیت الله خمری و نعمت الله ارسانقلوف ورزشکاران تاجیکستانی در مسابقات جهانی جدا در بین بزرگسالان مدال برنز کسب کردند. و گزارش کمیته ملی المپیک تاجیکستان، مسابقات جهانی جدا در بین بزرگسالان با حضور 837 ورزشکار، 743 مرد و 94 زن از 60 کشور در روزهای 8 تا 11 سپتامبر در شهر کراکوف ولایستان برگزار شد. 10 ورزشکار مرد نماینده تاجیکستان در مسابقات قهرمانی بودند. آیت الله قمری در وزن مینهای 90 کیلوگرم و نعمت الله ارسانقلوف در وزن با اضافه 100 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کردند. در امتیاز تیمی نیز تاجیکستان با 2 مدال برنز، 1 مقام پنجم و 2 مقام هفتم در بین 60 کشور شرکت کننده در جایگاه 41 قرار گرفت. قهرمانی ایتالیا در مسابقات قهرمانی والیبال جهان، آسمان والیبال جهان لاجوردی شد. تیم والیبال ایتالیا یکشنبه شب در میان تشویق‌های پرشور تماشاگران در کشور لهستان 3-1 لهستان را شکست داد و قهرمان مسابقات جهانی 2022 شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما را از این رقابت‌ها با هم می‌شنویم.
پایان طلسم 24 ساله لاجوردی پوشان با تسخیر لانه عقاب‌ها. تیم والیبال ایتالیا یک شنبه شب در میان تشویق‌های پرشور تماشاگران اسپودک آرنا 3-1 لهستان شکست داد و قهرمان مسابقات جهانی 2022 شد.
جورجی ثابت کرد که فرد و بازیکن مهم نیست، کار تیمی و نیروی جوانی و انگیزه میتونه یه تیمو به قهرمانی جهان برسونه. تیم ایتالیا با بازی سراسر تاکتیکی و نظم تیمی که داشت، تیم خوب لهستان رو در کشور خودش مغلوب کرد.
برزیل هم در دیدار رده بندی 3-1 اسلوونی، یکی از تیم‌های شگفتی ساز این رقابت‌ها رو شکست داد و به رده سوم این رقابت‌ها اکتفا کرد. از نکات جالب توجه 20مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان، حضور 6 بازیکن از 7 بازیکن برتر این رقابت ها از میان 2 تیم ایتالیا و لهستان بود. سیمون جانلی هم جایزه ارزشمندترین بازیکن این رقابت ها رو از آن خودش کرد. تیم والیبال کشورمون هم با 2 برد برابر آرژانتین و مصر و تجربه 2 شکست مقابل هلند و برزیل، مقام 13 دوره قبلش رو تکرار کرد.
انتظار بازی‌های بهتری رو داشتم از بازیکنان تیم ملی، انتظار و توقع اینو داشتم که مربیامون هم حالا بیشتر کمک‌کننده تیم باشن. بالاخره چون کم تجربه هستن و برای اولین بار در قهرمانی جهان شرکت می‌کردن، بالاخره این پیشبینی رو میتونستیم داشته باشیم، ولی عقب‌گردی ما برای تیم ملی نداشتیم و ما در گذشته همین مقام رو به دست آوردیم.
این دور از مسابقات نشان داد که مدعیان دیگر حاشیه امنیتی ندارند و ایتالیا با ایستادن بر بام جهان این موضوع رو ثابت کرد. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها که از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان تقدیم حضورتان کردیم. شنوندگان ارجمند، در ادامه با مجله سیاسی در خدمت شما هستیم. همکارمان آقای امیری تفسیر سیاسی را آماده کرده است که با هم میشنویم.
بر اساس خبرهای منابع آگاه، این هواپیما باری حامل سلاح و مهمات از نوع بوئینگ 747 بود و در چارچوب معاملات تسلیحاتی دولت ایلهام علیه با رژیم صهیونیستی به باکو تحویل داده شده است. در این راستا هفته گذشته مدد قلیه وزیر دفاع جمهوری آذربایجان از تداوم همکاری های نظامی دولت باکو با شرکت های رژیم صهیونیستی خبر داده بود. ایلهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان نیز پیش از آن تأکید کرده بود دولت تحت امر وی به صورت گسترده از رژیم صهیونیستی تجهیزات نظامی خریداری کرده است. خریداری های نظامی دولت علیه از رژیم نجات پرست اسرائیل در حال ادامه دارد که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان همچنان مخالف هر گونه همکاری این کشور با اسرائیل هستند. این همکاری ها به میزان رشد کرده است که دیپلمات های اسرائیلی برای سیاست های داخلی و خارجی آذربایجان توصیه های ارائه می کنند. رسانه های وابسته به دولت ایلهام علیه نیز با پوشش گسترده تحرکات دیپلمات های اسرائیلی در باکو در واقع وابستگی هرچی بیشتر دولت علیه را به این رژیم نجات پرست تایید می کند. با عنوان یک نمونه از تحرکات دیپلمات های اسرائیلی در جمهوری آذربایجان ضد کشورهای منطقه می توان به اظهارات نظر جورج دیک سفیر رژیم صهیونیستی در باکو اشاره کرد. جورج دیک سفیر رژیم صهیونیستی در باکو در توییتر به مناسبت سالگرد تولد حیدر علیه از نقش ویژه او در ایجاد مناسبت میان جمهوری آذربایجان و رژیم جنایت پیشه صهیونیستی تجلیل کرده و نوشت اسرائیل با گرامی داشت 99مین سالگرد تولد حیدر علیه رئیس جمهوری فقید و رهبر ملی جمهوری آذربایجان نقش مهمی وی در ایجاد روابط دوستانه و راهبردی یادآور میکند. تردیدی نیست که جورج دیک با هدف پیشبرد مقاصد رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان از رسانه های باکو به عنوان ابزار در اختیار بهره برداری میکند. این دیپلمات اسرائیلی تا کنون توانسته است بسیاری از سیاست های رژیم صهیونیستی را از سرزمین های جمهوری آذربایجان به کشورهای منطقه ارسال کند. این در حالی است که مقام های باکو با ویژه شخص ایلهام علیه همواره از اجازه ندادن به دیپلمات های رژیم صهیونیستی برای فشار ضد کشورهای منطقه اظهار نظر کردند، در حالی که تهدیدهای اسرائیل ضد کشورهای مستقل منطقه بارها همواره تکرار شده است. در عین حال تحرکات نظامی دولت ایلهام علیه همواره با عنوان تهدید ضد ارمنستان تلقی می شود. این در حالی است که جمهوری آذربایجان و ارمنستان با منظور ایجاد مفاد توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ مشغول رایزنی و مذاکره هستند. در همین ارتباط با باور کارشناسان و تحلیلگران ارمنی در دوره ای که وضعیت سیاسی داخل ارمنستان به خطر ناآرامی ها مواجه شده است، هر گونه فعالیت های نظامی جمهوری آذربایجان از جمله خریدهای نظامی از اسرائیل و یا برگزاری رزمایش مشترک با ترکیه تهدید ضد ایروان محسوب می شود. در واقع کارشناس و تحلیلگران ارمنی معتقدند این گونه از فعالیت های نظامی دولت ایلهام علیه ماهیت صلح آمیز ندارد و می تواند برای دولت و مردم این کشور همسایه تهدید جدی تلقی شود. در همین ارتباط وزیر سابق دفاع ارمنستان و کارشناس و صاحب نظر نظامی و امنیتی معتقد است وضعیت موجود نشان دهنده این است که جمهوری آذربایجان در پی بهانه های برای حمله دوباره ضد ارمنستان است و بعید نیست که باکو با بهانه خریدهای تسلیحاتی و یا انجام رزمایش های مشترک و جمع نمودن لجستیکی سنگین نظامی خود در نزدیکی مناطق جنگی بهره برداری کند. با ویژه که یک بار نیز این تجربه را در ماه اپریل سال 2016 محقق کرده است. با توجه به تهدیدات ناشی از همکاری های دولت باکو با رژیم صهیونیستی، باید گفت که خریدهای تسلیحاتی و همکاری‌های نظامی و امنیتی اخیر دولت ایلهام علیه همکاری‌های باکو با رژیم صهیونیستی را از حالت دو جانبه خارج و به معضل برای کشورهای منطقه تبدیل کرده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس مجلس جمهوری آذربایجان، افزایش صادرات کالا و برق از تاجیکستان به ازبکستان، 22 سند همکاری در سفر رئیس جمهوری ایران به ازبکستان امضا می شود و آغاز برداشت پخته از زمین های کشاورزی منطقه کولاب. از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی بسوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود به روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان ارجمند، با برنامه دیگر از راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم از استودیو رادیو تاجیکی صدای خراسان دقایقی با این برنامه با شما همراه باشم.
یا رب یا رب یا رب الفلق، يا مبديع لما خلق، من نورك صبح بافا من بعد ظلمت الغسق.
امراهان ارجمند، با پایان یافتن سوره شریف حدید در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان آیات سوره مجادله را آغاز می‌کنیم. این سوره نیز در مدینه نازل شده است و 22 آیه دارد و بیشتر به مسائل خانوادگی و روابط اجتماعی می‌پردازد. نام سوره برگرفته از آیه اول است که درباره گفتگوی یک زن با پیامبر است. ابتدا به تلاوت آیات 1 و 2 از سوره شریفه مجادله گوش فرا می‌دهیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشاینده و مهربان. همانا خدا سخن آن زنی را که درباره همسرش با تو مجادله و به خدا شکوه و گلایه می‌کرد شنید و خداوند گفتگوی شما دو نفر را می شنود. خداوند شنوای بیناست. کسانی از شما مردان که نسبت به همسرانشان زهار می کنند و با تشبیه آنها به مادرانشان آنان را بر خود حرام می نمایند، بدانند که آنها مادرانشان نیستند. مادرانشان فقط کسانی هستند که آنها را زادند و آنان بر اساس عادت جاهلی سخنی ناپسند و باطل می گویند. و البته خداوند بسیار با گذشت و آمرزنده است. همراهان ارجمند، یکی از آداب و رسوم عرب قبل از اسلام این بود که هرگاه مردی از همسرش به شدت عصبانی می شد به او می گفت تو برای من مانند مادرم هستی. با گفتن این جمله او را به شیوهی نامناسب طلاق می داد.
شیوهی که باعث می شد زن نتواند با مرد دیگری ازدواج کند و نتواند با همسر قبلی خود نیز به زندگی مشترک ادامه دهد. این نوع طلاق معروف به زهار بود. در صدر اسلام یکی از مردان مدینه در هنگام عصبانیت چنین سخنی به همسرش گفت و اندکی بعد از سخن خود پشیمان شد. همسرش برای حل مشکل نزد رسول خدا آمد و با آن حضرت به گفتگو و مجادله برخاست. اما رسول خدا فرمود تا وقتی از جانب خدا حکمی نیامده است شما بر همسرت حرام هستی. او برای رفع مشکل به خدا پناه برد و به درگاه الهی شکوه کرد. طولی نکشید که این آیات نازل شد و فرمود تشبیه همسر به مادر تشبیه نادرستی است که به منظور نادرستی بیان می شود و خداوند چنین کاری را نمی پذیرد. بدین ترتیب اسلام این نوع طلاق را ممنوع کرد و آن را به عنوان یکی از انواع طلاق به رسمیت نمی شناسد. از این آیات می آموزیم یک، رسول خدا در میان مردم و در دسترس آنها بود، لذا مردان و زنان برای رفع مشکلات زندگی خود با آن حضرت مراجعه می کردند. دو، در عصر جاهلیت برخی آداب و رسوم و سنت‌های جامعه در مورد زنان ظالمانه بوده است و اسلام برای رفع آنها راه حل‌های مناسبی را ارائه کرده است. سه، خداوند نسبت به روابط خانوادگی و اجتماعی انسان‌ها آگاه است و بر اساس آن قوانین عادلانه‌ای را مقرر کرده است. و چهارم، اینکه مردان و زنان نباید با تهمت زدن به یکدیگر یا بر زبان راندن سخنان زشت و ناروا در روابط خانوادگی خللی ایجاد کنند.
سبحان ربی الکریم،
اکنون به تلاوت آیات سوم و چهارم از سوره شریفه مجادله گوش می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم.
ترجمه این آیات چنین است: و کسانی که نسبت به همسران خود زهار می کنند، سپس از آنچه گفتند پشیمان می شوند و بر می گردند، کفاره آن این است که پیش از آمیزش با همسر برده ای آزاد کنند. این فرمانی است که به آن پند داده می شوید و خداوند با آنچه می کنید به خوبی آگاه است. پس کسی که برده ای نیافت باید پیش از آمیزش با همسر 2 ماه پی در پی روزه بگیرد. کسی که نمی تواند باید 60 مسکین را خوراک بدهد. این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید و این حدود خداست و برای کافران که به احکام عمل نمی کنند عذابی دردناک است. در ادامه آیات قبل درباره طلاق زهار، این آیات می‌فرماید: با گفتن این جمله دیگر طلاق و جدایی میان همسران اتفاق نمی افتد و شیوه طلاق همان است که اسلام بیان کرده است. اما مردی که این جمله را به همسرش گفته و واقعا چنین قصدی داشته است باید تنبیه و جریمه شود تا دیگر آن را تکرار نکند و مایه عبرت دیگران نیز بشود. مجازات چنین مردی آن است که برده ای را بخرد و در راه خدا آزاد کند و اگر توان مالی آن را ندارد 60 روز روزه بگیرد و اگر توان جسمی روزه گرفتن را نیز ندارد لااقل 60 نفر از نیازمندان را اطعام کند. پس از انجام یکی از این کارها می تواند به همسرش بازگردد و زن و شوهر به زندگی عادی خود ادامه دهند. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم 1. اسلام با سنت های نادرستی که موجب ظلم به زنان می شد مبارزه کرده و برای مردانی که چنین ظلمی را در حق همسرانشان مرتکب شدند مجازات ها یا جریمه هایی را مقرر کرده است. بی تردید این جریمه ها در جهت تحکیم بنیان خانواده است. 2. سخن گفتن مسئولیت آور است و نمی توان هر سخن نادرستی را به همسر گفت. 3. اسلام از هر فرصتی برای آزاد کردن بردگان استفاده کرده است تا این پدیده را به تدریج ریشه کن کند. و 4. جریمه ها باید متنوع بوده و از درجه بندی برخوردار باشند و با شرایط جسمی و مالی افراد خطاکار تناسب و هماهنگی داشته باشند. همراهان عزیز، اکنون در این بخش از برنامه به تلاوت آیات 5 و 6 از سوره شریفه مجادله گوش می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
ترجمه این آیات چنین است: کسانی که با خدا و پیامبرش مخالفت و دشمنی میکنند خار و سرنگون میشوند، همان گونه که پیشینیانشان خار و سرنگون شدند و همانا ما نشانه روشنی نازل کردیم و برای کافران عذابی خار کننده است. روزی که خداوند همه آنان را برمی انگیزد آنگاه با آن چنجام دادند آگاهشان می سازد. اعمالی که خدا همه آنها را برشمرده است و آنها فراموشش کردند و خدا بر همه چیز گواه است. دوستان ارجمند، در ادامه آیات قبل که مجازات دنیوی، عمل به سنت‌های نادرست جاهلی و مخالفت با احکام الهی را بیان می‌کرد، این آیات به کیفر اخروی تجاوز از حدود الهی اشاره کرده و می‌فرماید مقابله و مخالفت با احکام و تعالیم الهی به کفر می‌انجامد و موجب بد عاقبتی در دنیا می شود، زیرا به معنای بی‌اعتنایی به آیات روشن الهی است. اما کیفر اصلی مربوط به قیامت است که خداوند کارهای زشتی را که آنها فراموش کردند با آنها یادآوری می کند. همین امر موجب ذلت و خاری آنها می شود و به دنبال آن عذاب سخت الهی آنها را در بر می گیرد. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم 1. بعد از اتمام حجت و روشن شدن تعالیم و فرامین الهی، هر گونه مقابله و مانع تراشی در برابر آن، عاقبت بد در دنیا و آخرت را برای انسان در پی دارد. 2. ستیز با پیامبران به معنای ستیز با خداست و خداوند برای آن کیفری سخت و خوار کننده تعیین کرده است. و سوم اینکه در قیامت ابتدا به مجرم تفهیم می شود تا او بداند که جرمش چه بوده و کیفرش چیست. سپس او به کیفر کارهای بد خود می رسد. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، آنچه شنیدید تکراری راهی به سوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی مسلح با هیبتی ترسناک بر اسبی قوی و اصیل سوار بود و از بیشه می گذشت. در این میان تیراندازی او را دید و از ترس لرزه بر اندامش افتاد که مبادا او به من حمله ور شود و در یک دم جانم ستاند. از این رو تیری در